بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سپاس از اینکه برام فرصت فراهم کردید در خدمت شما باشم. بحث از آینده جهان به هر حال یکی از مباحث اصلی است که در فلسفه تاریخ مطرحه. خب متاسفانه در حوزه مباحث اسلامی به ویژه راه مسائل شیعی ما به موضوع فلسفه تاریخ کمتر پرداختیم، یعنی موضوعات مختلفی که در فلسفه تاریخ مطرح هست در حوزه مباحث شیعی کمتر بهش پرداخته شده، به ویژه در واقع با این دید که ما بتونیم از مباحث جزئی که در متون رباعی و قرآن کریم هست بتونیم یک کلیاتی در دید و در زمینه فلسفه تاریخ عوامل محصر و تحلیل جوامع دید اسلام نسبت به آینده جهان، نقش انسان در آینده تاریخ و هر حال این مباحث اساسی در فلسفه تاریخ هست ما بهش کمتر پرداختیم. خوب هست که در ابتدای در واقع بحثی که ما در زمینه انسان و جهان آینده داریم در خدمت هستانیم، ابتداعا نکات اساسی که میتونیم در زمینه تفاوت نگاه فلسفه تاریخی خاص شیعه و نگاه فلسفه تاریخی که در ادیان و مکاتب دیگه مطرح است بفرمایید تا بعد به طور خاص بپردازیم به بحث انسان و جهان آینده از منظر اسلام و به طور خاص منظر منابع شیعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تشکر می کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. به نحو خودم هم از تلاشی که میشه برای اینکه مباحث مهدویت به صورت یک سلسله مباحث تخصصی مورد توجه جامعه قرار بگیره. در اندیشه‌های فلسفه تاریخی در یک نگاه کلی دو جور ما فلسفه تاریخ داریم. یک فلسفه تاریخی داریم که با صرف نظر از حاکمیت اراده و مشیت خدای متعال جریان پیشرفت و حرکت تاریخ رو تحلیل میکنن و اندیشه هایی داریم که جریان حرکت تاریخ رو بر اساس حاکمیت خدا متعال تفسیر میکنن. طبیعی است که اندیشه های دینی و به ویژه تفکر اسلامی شیعی بر محور حاکمیت حضرت فرد نسبت به کل خلقت عالم رو تفسیر میکنه و همینطور که همه عالم ظهور اراده و مشیت و اوصاف جلال و جمال الهی است، طبیعتاً خود آغاز تاریخ و انجام تاریخ و حرکت تاریخ هم سراسر آیات عظمت الهی و مجاری ظهور حق و وسیله تحقق اراده الهی هستن. بنابراین بر اساس این نگاه تعبیری نیست که حرکت تاریخ هم بر اساس خالدیت خدای متعال و همچنین ربوبیت خدای متعال تفسیر بشه، یعنی هم خدای متعال خالق کل هستی از جمله بشریت و جریان تکامل تاریخی اوست و همچنین ربوبیت الهی است که عهده‌دار سرپرستی تکامل تاریخ بشری است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ربوبیت عهده‌دار تکامل و هدایت به سمت کمال است. پس بنابراین نه تاریخ یک جلوه‌ای از جلوات ماده و برآمده از ذات ماده است و نه طبیعتاً جبر تاریخی و پیشرفت و تکامل تاریخ حاکم است، بلکه هم خلقت عالم و تاریخ ناشی از خالقیت حضرت حق و هم تکاملش ناشی از ربوبیت الهی است. این نکته اولی است که در این فلسفه تاریخ باید مورد توجه قرار بگیره. دومی نکته ای که هست این هست که بر این اساس اگر ما نظریه حکمت و ربوبیت حضرت رو حاکم کردیم بر حرکت تاریخ، حرکت کل تاریخ هم باید به سوی تکامل باشه. یعنی نمیشه عالم حرکت کلش در مجموع و برایندش حرکت نزولی و زبولی باشه، بعد حرکت رو به کمال باشه تا با حکمت سازگار باشه. بنابراین این نظریه نظریه است که همینطور که به خلقت و خالقیت ربوبیت حضرت متکی است، به
به نظریه معاد هم متکی است، یعنی حرکت کلی عالم رو به سمت قرب به سوی خدای متعال تفسیر میکنه، که در یک مرحله به اصطلاح عظیم، حادثه عظیمی که اتفاق میفته، حادثه معاد و بازگشت کلی تاریخ، یا به تعبیری به تعبیر دقیق تر بازگشت همه انسان ها به سوی خدای متعال در اون اتفاق میفته، که البته این بازگشت همراه با یک حوادث کلی در کل عالم خلقت است. این هم نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره، که نتیجهش این هست که ما سیر کلی تاریخ رو رو به کمال میدونیم، و حالا بر اساس تفسیری که از کمال میشه، که کمال چیزی جز قرب به سوی خدای متعال و گسترش عبودیت نیست، حرکت کلی عالم در پایان به توسعه پرستش خدای متعال و کمال عبودیت و بندگی ختم میشه. و نکته سومی که قابل توجه هست که باید در این اندیشه بر او تأکید کرد این هست که در حرکت تاریخ اراده های انسان هم نقش ایفا میکنند، نه به معنای اینکه به انسان چیزی تفویض شده در عرض اراده خدای متعال، بلکه به همون معنایی که در بحث جبر و اختیار در مسلک شیعی متناسب با معارف اهل بیت تبیین شده، که نه جبر است و نه تفویض، خدای متعال به انسان ها اراده داده و به میزانی که مشیت حضرت حق اجازه بده و به میزانی که امداد کنه، اراده های انسانی در تحقق حوادث عالم نقش ایفا میکنند. از همین جاست که حرکت تاریخ دو سمت ابتداعا پیدا میکنه، یعنی تقسیم میشه به دو جبهه. یک جبهه، جبهه است که اراده هایی که در اونجا عمل میکنن بر محور عبودیت خدای متعال و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل خدای متعال هست، اراده ها تسلیمند، خاضعند، خاشعند در مقابل اراده حضرت حق، با اینکه حرکت ارادی است هماهنگ با ربوبیت تشریعی خدای متعال واقع میشه، و چون ربوبیت تشریعی با ربوبیت تکوینی هماهنگن، پس بنابراین هماهنگی بین مشیت بالغه و فعل عباد خدای متعال در این منزلت اتفاق میفته. طبیعتاً چون موجوداتی که خلق شدن مثل انسان و جن اینها صاحب اراده هستن، بنابراین طغیان هم اتفاق میفته. جبهه دوم جبهه سرکشی و گردن پرازی و استکبار در مقابل خدای متعال و تعزد در مقابل خدای متعال هست. این دو جبهه در حرکت خودشون دنبال گسترش خودشون هستن. طبیعتاً درگیری بین حق و باطل تو تاریخ اتفاق میفته، و اصلی ترین تعارضی هم که در تاریخ بشری وجود داره همین تعارض ایمان و کفر یا عبودیت و استکبار هست، که حرکت کلی عالم هم در پایان سمت غلبه عبودیت و بندگی است. اما نکته قابل تأمل این هست که این حرکتی که اتفاق میفته اراده های انسانی درش حضور دارن، ولی نقش اراده های انسانی نقش محوری در حرکت کل تاریخ نیست. سمت و سوی کل تاریخ با مشیت بالغه خود خدای متعال مشخص میشه. ما نمیتونیم قوانین کلی خلقت رو که ظهور مشیت خدای متعال هست تغییر بدیم. در دل اون قوانین و در تبعیت از اون قوانین سطحی از تأثیر هم برای ما قرار داده شده، که هم جبهه حق هم جبهه باطل معزون هستند میزان مشیت الهی و مورد امداد هم قرار میگیرند متناسب با مشیت. مشیت بالغه الهی متناسب با حرکت کل هر دو رو امداد می‌فرماید. و همین هم است که به اصطلاح این جریان حق و باطل تو تاریخ اتفاق میفته و درگیری با حق و باطل تفسیر میشه. البته این نکته هم قابل تأمل هست که معنای این که میگیم اصلی ترین درگیری، درگیری جریان حق و باطل، جریان پرستش و شیطنت هست، این نیست که در دل جریان کفر و استکبار و شیطنت درگیری اتفاق نمیفته. چرا؟ خود اونها هم ممکنه بر سر پرستش دنیا و بر سر استعلا و سیطره طلبی با هم دیگه درگیر بشن. این هم یه درگیری است. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، واقعا تشتت در قلب دارن. و بسیاری از درگیری های عالم هم اتفاقا همینجوری است، درگیری بین اردوگاه های درون جبهه کفر هست، جبهه استکبار در درون درگیری درش اتفاق میفته. ولی اصلی ترین درگیری که در عالم وجود داره و حرکت کلی تاریخ رو شکل میده، درگیری حق و باطل هست، درگیری کفر و ایمان هست. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که قابل تأمل هست اینه که در دستگاه حق و باطل هم اراده ها یکسان و یک نواخت و هم عرض نیستن، بلکه دارای یک نظام تاریخی است. جریان اراده های انسانی هم دارای یک نظام هست که این نکته بسیار مهمی است. بعضی از اراده ها اراده های محوری در کل تاریخ هست، یعنی کل حرکت تاریخ تحت تأثیر اونها واقع میشه. ما در جبهه حق انبیای الهی رو داریم، اوصیاء اونها و اولیاء الهی رو داریم که اینها محور حق تو تاریخ هستند. بقیه اراده ها به اشتداد و قوت این اراده هاست که در مسیر بندگی خدای متعال قرار میگیرند، که محور این انبیاء و اولیاء الهی هم نور پاک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس و نورانیشون و اهل بیت عصمت و طهارت هستن که بر اساس معارف شیعی محور کل بندگی و پرستش در تاریخ هم به عبادت بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله، یعنی به شدت بندگی و عبودیت و خضوع اونهاست که همه عالم در مقابل خدای تعالی سجده میکنن و به تبع عبادت اونهاست که همه بندگی خدای متعال رو میکنن در همه سطوح. حتی انبیاء اولوالعزم هم تحت سرپرستی و ولایت اونهاست که به رشد میرسن. و بعد هم در سطوح بعدی اراده ها نقش دارن. بعضی اراده ها اراده های طبعی طبعیان، تأثیرشون بسیار محدوده در فرایند های تاریخی. بعضی اراده هایی هستن که سرپرستی یک جمع کوچک رو و جامعه های کوچک رو به عهده دارن. بعضی ها در مقیاس جهانی اراده هاشون تأثیر گذاره و بعضی هم اراده هاشون در مقیاس تاریخ حضور داره، که از جمله اونها انبیا به ویژه انبیا اولوالعزم هستن و یک نظام اراده‌ای هم یا یک اراده‌ای هم داریم که اون محور کل تاریخ عبودیت و بندگی است که اراده شخص نبی اکرم و اهل بیت ایشون هست. خب در جبهه مقابل هم ما اراده هایی داریم که اونها محور جریان کفر تو عالم هستن. گاهی محوریتشون در سطح یک گروه یا جامعه کوچک و گاهی هم در سطح جامعه بزرگ کفر در یک عصر و گاهی محوریت در سطح تاریخه. کما اینکه در شیاطین جن ابلیس محور استکبار دیگه، در شیاطین انسی هم همین جوریست که شیاطین انسی هستن که اونها محور استکبار تو تاریخ هم. به عنوان نمونه این آیه نورانی رو عرض میکنم، خدای متعال میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. خب اون شیاطین انسی که در مقابل انبیاء اولوالعزم هستن که در روایات هم نام برده شده، پیداست محور شیاطین تاریخ هم. و باز اون شیاطینی که در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی میکنن، محور شیطنت انس و جن در تاریخ بشریت هم، که از اون هم نام برده شده در روایات شیعی. خب بنابراین در جبهه باطل هم ما یه محورهایی داریم که اونها اولیاء طاغوت هستند، یعنی استکبار به وسیله اونها سرپرستی میشه تو تاریخ و دیگران هم به طغیان و استکبار دعوت میشن و جریان استکبار تو تاریخ هدایت میشه. این هم نکته چهارمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین اگرچه فرایند تاریخ فرایندی است که اراده های انسانی هم درش حضور پیدا میکنه، اما باید توجه داشت که این اراده ها در محور اراده هایی که تأثیر گذاره بر کل تاریخن شکل میگیرن، هم در جبهه حق هم در جبهه باطل. و نکته پایانی که عرض میکنم تا حالا دیگه بعد از محضر شما استفاده کنیم این هست که در جریان حق و باطل هم اینجوری نیست که این محور کل در این دوتا در موازنه یک نواخت باشن، بلکه محور کل در جبهه عبودیت حتما غلبه بر محور کل در جبهه باطل داره، در کل عالم و حس خلقت که نگاه بکنیم و در کل تاریخ. گرچه ممکنه یک کشمکش طولانی هم اتفاق بیفته، ولی غلبه در کل با اوست. بنابراین جهتگیری کل بر محور اون اراده به عبودیت شکل میگیره. به تعبیر دیگه سجود و عبودیت نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشون بر شیطنت شیاطین غلبه میکنه و در مرحله بعد سجود انبیا بر شیطنت طواغیت و شیاطین جنی و انسی که در مقابلشون هستن غلبه میکنه و حرکت کل حرکت به سمت عبودیت هست و غلبه با عبودیت، یعنی ظرفیت عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جبهه ایشون غالب است بر ظرفیت استکبار جبهه باطل. البته روشن محور هم امداد و لطف و ربوبیت خدای متعال هست که امداد میکنه، رشد میده عمل خیر رو، ولی در هر صورت شدت عبادت نبی اکرم بر شدت استکبار ابلیس در تاریخ غلبه میکنه و این ظهورش در عالم دنیا شدت تمدن الهی و تمدن مادی و غلبه تمدن الهی و تمدن مادی است. چون جریان تمدن ها هم تو تاریخ وقتی ملاحظه میشن چیزی جز جریان اراده های انسانی و جاری شدن و ساری شدن اراده های انسانی در فاعل های مادون از جمله فاعل های طبیعی و طبیعت نیستن که خدای متعال اینها رو مسخر اراده های انسانی قرار داده. اراده های انسانی در اونها نافذ میشن، به اونها فرم میدن، شکل میدن، صبغه میدن. بنابراین اراده های انسانی وقتی در هم تنیده میشن و نظام پیدا میکنن و این نظام شکل تاریخی پیدا میکنه و ابعاد مختلف حیات اجتماعی انسان از سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو شکل میده و هماهنگ میکنه و بعد جاری میشه در طبیعت و فاعل های مسخر رو هماغوش و هماهنگ و همراه و همجهت میکنه با خودش، به تعبیر دیگه با اونها صبغه خواست و اراده خودش رو میده، تمدن ساخته میشه. بنابراین اگر ما خوب نگاه بکنیم ما دو تا تمدن تو تاریخ داریم، تمدن های استکباری و تمدن هایی که بر مبنای ایمان و عبودیت هن. البته در بین اینها یک طیفی از التقاط هم وجود داره و در پایان هم اون چه ظهور میکنه تمدن الهی بر محور عبودیت و ولایت ولی الله العظم صلوات الله و سلام علیه هست. پس به تعبیر دیگر در همین دنیا هم تو مرحله پایانی غلبه با عبودیت، بعد در کل خلقت هم که معلومه حرکت عالم بر محور ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت این دو بزرگوار هست که شکل میگیره، نه بر محور ولایت ابلیس. ولذا در تعابیر متعددی داریم، روایات نبوی هم هست، فریقین هم نقل کردن که علی بن قاسم الجنت و النار، بنابراین یا نعمت الله علی الابرار نعمته علی الفجار که مدار رحمت و غضب خدای متعال وجود مقدس ولی الله العظم هست که البته ولایت ایشون همون ادامه ولایت نبی اکرم و ادامه ولایت خدای متعال است. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا الا بها. بل علی تقدیر جریان پایانی تاریخ هم در همین عالم دنیا غلبه جبهه نور بر ظلمت، غلبه هدایت بر ضلالت هست و غلبه بندگی خدای متعال بر شیطنت و استکبار جبهه ابلیس. این چند نکته است که در فلسفه تاریخ باید مورد توجه قرار داد. از اینها من یه نتیجه گیری کنم. بنابراین گرچه حرکت تاریخ، حرکت عالم به سمت نقطه پایانی خودش در همین دار دنیا به سمت عصر ظهور هست و این حرکت هم حرکتی است که اراده های انسانی هم در اون نقش ایفا میکنن، ولی معناش این نیست که ما اراده های انسان های متعارف، اراده های محوری در حرکت تاریخ به سمت صلاح هستند، بلکه محور کل ربوبیت خدای متعال هست. در درون این جبهه هم که نگاه بکنیم اراده ولی الله محور اصلاح کل هست و ولایت اونها و ظهور هدایت و سرپرستی اونهاست که تاریخ رو به اون نقطه مطلوب میرسونه. این است که ما شخصیت حضرت رو یک شخصیت اسطوره‌ای نمیدونیم، شخصیتیست واقعی، محور جریان بندگی در عصر ما هستند و حرکت کل ملکوت و ملک عالم با عبادت ایشون تنظیم میشه. غلبه پایانی بر جبهه باطل هم به همین گونه واقع میشه. حالا این مقدار البته نیاز به توضیح داره که من اشاره میکنم، اگر لازم دونستید بست میدیم. این درگیری سطحی نیست، یعنی گاهی ما درگیری ها رو سطحی میبینیم، یعنی جنگ ها رو در همین جلوه های ظاهریش خلاصه میکنه. فرض کنید وقتی نگاه میکنیم به روز عاشورا، جنگی که میبینیم جنگ شمشیرها و نیزه ها و تیرهاست و جنگ پیکره ها و بدن ها، سر و دست ها جدا میشن، تیر و نیزه ها کار میکنن، ولی حقیقت اینه که در پشت این جهاد که جهاد عسکری، جهاد اکبری است که ارواح با هم درگیرن، نیات و تمایلات و اراده ها و انگیزه ها و اینها با هم درگیرن، به تعبیر دیگه شهوات و عبودیت با هم درگیرن. اگه اونجا نگاه بکنید ارواح دارن با هم میجنگن، یک طرف رهبری ابلیس، همه شهوات و شبهات و غضبها رو سفارایی کرده، همه اوصاف رذیله رو یک جا بپا کرده و یک شعله آتشی ایجاد کرده، یک طرف هم روح مطهر سید الشهدا و ارواح العالمین روح الفدا هست که یک جبهه رو رهبری میکنه، همه این روح عین عبودیت و خضوع و مظهر همه صفات حمیده هست، همه صفات حمیده رو آرایش داده و جبهه هم که آورده به گونه ای تربیت کرده که همه مظهر صفات کمال هست. در باطن جنگ بین این صفات حمیده و رذیله، بین عبودیت و استکباره که داره اتفاق میفته، که اگر خوب نگاه کنیم یک سر این جنگ تا ملکوت عالم هم میره و اگر جلوه عبادت سید الشهدا رو ببینید فوق ملکوت رو هم سیر میکنه. یعنی سید الشهدا علیه السلام که یک طرف عاشورا هستن، سجده ای که در بودی قد نگاه داشتن سجده ایست که همه ملک و ملکوت رو غرق در جذبه ها و نعمات الهی کرده و نظام ملکوت عالم متحیر این سجده هستن، ملک هیچ. بنابراین این جهادی که ما می‌بینیم جهاد خیلی عمیقی است. اگه اینجوری نگاه بش کنید بعد خیلی روشن میشه که ما هم محورش نیستیم، گرچه درش نقشی ایفا میکنیم و به میزان نقشی هم که ایفا میکنیم مسئولیت داریم. ما نمیتونیم مسئولیت خودمون رو در حرکت تاریخ از خودمون سلب کنیم. حرکت یک حرکت جبری نیست، مشیت الهی به ما اراده داده و به نسبتی از ما تکلیف خواسته و همون میزانی هم که تکلیف داریم مسئولیت داریم، ولی مجموعه اراده ما و برایند کل اراده ما اراده اصلی در حرکت تاریخ نیست.
سوال که از فرمایش دست داره بذاریم من اماد این است که خب شما به عنوان ویژگی دومی که در باب فلسفه تاریخ شیعی مطرح فرمودید بس این که حرکت عالم رو به سوی کمال، خب این سوال به ذهن میاره که تفاوت این دیدگاه با دیدگاه های دیگه در این زمینه فلسفه تاریخ مطرح است و به نوعی قائل به این هستن که عالم تاریخ در واقع مراحل مختلفی رو پشت سر میذاره که هر مرحله به یک معنا کامل شدن و تکامل مرحله قبلی است. یعنی این سری مراحل رو تصور میکنن برای عالم و سیر تاریخ و اگه تاریخ باید مراحل تکامل رو طی بکنه تا به یک مرحله نهایی خودش برسه. خب این برداشت که از تاریخ در این مورد دارید، یعنی که آیا ما به این گونه هستیم که اون سیر که جهان داره هر مقطع قبلی هر مقطع بعدی کاملتر مقطع بعدی است، این که نه فقط منظورتون به همون نقطه نهایی عالمه که فرمایش تعالی ما متعلق در نقطه نهایی در واقع قیامت هست که نقطه در واقع کمال است، یعنی اون آیا ناظر به مراحل تاریخ هم هست یا فقط نقطه پایانی مد نظر است به عنوان حرکت تکامل؟
بله، در کل اگر نگاه کنیم تو مراحل تاریخ هم به یک معنا کمال داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه حرکتی که تو تاریخ اتفاق میفته یا حرکت منفی است یا حرکت مثبت. ما حرکت منفی تو تاریخ صفر نمی‌کنیم که بگیم در تاریخ شر نیست. اینقدر می‌فهمید؟ نه، از اونجایی که اراده مخلوقات وارد میشه شر هم اتفاق میفته. اتفاقاً شر هم مستند به اراده های مخلوقات. بله، شر مستند به اراده ربوبی نیست. شر مستند به اولیای معصوم نیست. در عصمت هیچ شری اتفاق نمی‌افته. مشیت‌های برابر با مشیت حق در تبعیت از حق در مرز عصمت. اما از اونجا که پایین تر آمدید شروع آغاز میشه دیگه، هر کجا شرک از شر هم هست ولو شرک خفی. بنابراین ریشه شروع در پرستش های انسانی است که اگر از مسیر پرستش خدای متعال خارج شد میشه شر. ولی این اراده های منفی منحل در اراده های به اصطلاح مثبت میشن، یعنی حرکت منفی اونها در نهایت منتهی به اشتداد قرب جبهه حق میشه و به این نحو منحل میشه تو کل تاریخ. یعنی درسته در مقابل سید الشهدا علیه السلام سفارایی کرده صدیقه و شیطنت کرده و گناه کرده و گناه رو هم به نقطه اوج خودش رسونده، ولی آیا این شیطنتی که در اون طرف شده منتهی به ظهور یک عبودیت در مرحله بالا در جبهه حق نشده؟ حالا من خود سید الشهدا که محور کله کنار میگذارم چون تحلیل اونجا میبری بر ما سخت، اما میبینیم سراغ اصحاب حضرت و واقعا اگه اون مقاومت و شیطنت در مقابل سیرش را حدا نمی شد، زمینه این ظهور اطاعت و تولی و رشد در اصحاب پیدا می شد. پس می بینید برایندش ختم می شه به طرف چپه حق. اگه با این نگاه داشته باشیم، همه اینها رو ولی حق داره منحل می کنه در چپه حق. بر اساس این نگاه برایند کل به نفع ولی الله، گرچه اطلاعات سنگینی هم تو لحظه ها پیش میاد. پس حرکت کلی تاریخ که حرکت مثبتی است، حرکت مرحله‌ای تاریخ هم به این معنا ممکنه ما مثبت بدونیم، بگیم بالاخره در مقابل این شیطنت داره یه عبودیتی اتفاق میفته. و این رو هم فقط ما تو سطح ظاهر نمیبینیم، تو سطح باطنی که یک طرفش ولی خداست ببینیم. یعنی دقیقاً تو همون لحظه‌ای که صغیره وارد میدان شده و داره معصیت میکنه، مقابل اون معصیت عظیم، اون استکبار عظیم که تاریخ رو تاریک و ظلمانی کرده، یک عبودیت و اخلاص و سجودی از امیرالمومنین علیه السلام داره اتفاق میفته که مبدا نورانیت همه ملک و ملکوته. اون سجده غالب است بر اون معصیت. ولی اینکه تو جلوه دنیایش که میبینید ممکنه بگید او داره غلبه میکنه، ولی اگر منحل ببینید تو کل ملکوت، تو همون لحظه هم غلبه با سجده ایره امیرالمومنینه. اگر سجده امیرالمومنین علیه السلام تو همون لحظه غالب نبود، شکست قطعی هم اتفاق افتاده بود. بنابراین اگه اینجوری نگاه کنیم، یعنی محور کل خودمون نبینیم، محور کل ولی خدا ببینیم و اساس درگیری رو بین ولی خدا و به اصطلاح اولیاء طاغوت ببینیم، حتما تو همه لحظات جبهه حق بیروزه.
حالا این در این حرکت تکاملی که در تاریخ مطرح فرمودید، پدیده ظهور چه جایگاهی داره توی تکامل؟
پدیده ظهور در روایات ما به اصطلاح به پدیده آخر از زمان تفسیر شده، که البته ما دو تا آخر از زمان داریم، داریم که این آخر از زمانی که به اصطلاح دوره ظهور باطل در کره زمین هست، به طوری که ظلم و جور پر میکنه عالم رو، این یک مرحله است، یعنی ظهور حاکمیت ابلیس تا مرحله نهایی امکان و به اصطلاح به پری میرسه ظرفیت ابلیس، که این نقطه آغاز سقوط ظاهریش در عالم دنیاست. مرحله بعد اینه که خب بعد از این امتلاء ظهور اتفاق میفته و در عالم حس و عالم دنیا هم ولایت الهیه به منصه ظهور و غلبه میرسه. این مرحله میشه مرحله ظهور که مرحله پایانی تاریخ دنیاست. به یک معنا مقصود از مرحله پایانی مثلا 100 ساله قرن و دو قرن و این چند قرن آخر تاریخ نیست، تا چون فاصله ظهور تا قیامت خیلی تبیین نشده، ولی از بعضی روایات استفاده میشه که بعد از عصر ظهور یک دوران طولانی حکومت حق بر محور ولایت انبیا و اولیا به خصوص انوار پاک معصومین داریم که عصر رجعت هست. بنابراین معناش این نیست که میخوایم بگیم سده آخر تاریخه، ولی به این معنا پایان تاریخه که اونچه که مقصود هست که ظهور ولایت الهیه در عالم هست و ختم ولایت ابلیس و غلبه ظاهری دولت باطل هست، این اتفاق میفته و بندگی خدا در همه عرصه های حیات بشر جاری بشه و تجلی میشه.
سوال دیگه که در خب باب فلسفه تاریخ مطرح هست، خب اکثر مکاتبی که برامون به گونه ای در این زمینه مباحث فلسفه تاریخی بحث کردن، اهم از مکاتب جدید و قدیم و مکاتب شرقی و غربی، به نوعی از انسان و جهان واپسین صحبت کردن، یعنی حالا به تعبیر این فرجام تاریخ، فرجام جهان و انسان واپسین، یعنی به هر حال انسان و جهانی که در دیدگاه اونها به یک معنا کمال انسانی و کمال جهان، نقطه پایانی در واقع کمال جهانه، همطور در واقع مارکسیست ها مطرح میکنند که در واقع ایده جامعه کمونیستی به عنوان یک جامعه کمال اوج در واقع حضرت تاریخ. اون چه که ما در مکتب شیعه و در اصل طور در واقع عام‌تر در اسلام به عنوان انسان و جهان واپسین مطرح میکنیم، یعنی اون انسان و جهانی که در سیر نهایی تاریخ در واقع قرار محقق بشه، چه ویژگی هایی داره و چه تفاوتی در واقع با انسان و جهان داره که دیگران تصویر میکنه؟
از کنم طبیعی است که اگر گفته شد که جریان حق و باطل تو تاریخ است و جریان ایمان و کفر و غلبه پایانی با ایمان هست و ولایت الهی در اونجا ظهور میکنه، طبیعتاً اون جامعه جامعه است که انسانش انسان دیگری است، آرمانهای اون انسان با آرمانهای انسانی که در جامعه باطل زندگی میکنه متفاوت هست و هویت او و به اصطلاح جریان اراده او هم جریان اراده دیگری است. حالا اینو بر من رو توضیح میدم. شما میدونید در دستگاه باطل انسان تنزل داده میشه به سطح ابعاد ظاهری خودش، یعنی انسان یه موجودی است محدود در عالم خاکی و در حد غرایز و تمنیات و تمایلات خودش، و تلاش هم میشه که در رسیدن به این بعد از وجود خودش به کمال لذت‌جویی برسه. بنابراین آرمان‌هایی رو که اونها دنبال میکنن، گرچه نامشو میذارن به اصطلاح رفاه، تکامل، امثال اینا، ولی همش در محدوده همین جنبه‌های دنیایی انسان هست. بنابراین همه آرمان‌های اونها خلاصه میشه در یک دنیای پر از رفاه مادی و حتی اکثر امنیت مادی و حتی اکثر آزادی مادی، یعنی آزادی به همین معنایی که تعریف میکنن. در جامعه آرمانی انبیا و اولیا همه تعاریف عوض میشه، یعنی انسان گرچه ممکنه دنبال لذت باشه ولی این لذت چیزی جز لذت و عبودیت نیست. استخبرو که من کل لذت اند غیر ذکرک و من کل سرور اند غیر قربک و من کل راحت اند غیر انسک و در نهایت من کل شغل اند غیر طاعتک. انسانی که لذتش در ذکر، راحتیش در انس با حضرت حق و سرورش در قرب حق خلاصه میشه، همین حرکتش هم بر مبنای فرمان الهی است. یعنی اون چه دیگه اینو به حرکت در میاره چیزی جز خواست خدا نیست، یعنی غرق در مشیت الهی میشه. این چنین انسانی انسان عبدی است که اون چه اصله بر عبودیت و بندگی است و همه شؤون دیگه فرع بر عبودیت. بنابراین ببینید انسانی که انبیا میخوان تربیت کنن غیر از انسانی است که مکاتب مادی میخوان تربیت کنن. اونها یه انسانی در حد طبیعت و دست و دامن میخوان تربیت بکنن که کارآمد در رسیدن به ابتهاجات مادی است و آرمانهایی هم که براش تعریف میکنن آرمانهایی در حد دنیاست. انبیای الهی میخوان انسان رو به مرز عبودیت برسونن و از همه این تعلقات و محدودیت ها آزاد کنن و بعد از آزادی او رو عبد کنن. عبد، اون عبد حقیقی، اون انسانی است که از همه تعلقات حتی تعلق به بیش از دنیا هم فارغه، فقط مشغول به مولاست. ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، یا ان قوما عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار. حر اون کسی است که، آزاد اون کسی است که به عبودیت خدا میپردازه ولی انگیزه عبودیتش هم هیچ نقص و هیچ خطری نیست، بلکه خود خداست، شکر، حب و امثال اینه. بنابراین انبیای الهی میخوان انسان رو به چنین حدی برسونن. پس انسان عصر ظهور انسانی است که این ویژگی های انسان مطلوب انبیا رو پیدا میکنه. و البته مهم لطیفتر اینه که این ویژگی در همه ابعاد حیات اجتماعی هم ظهور پیدا میکنه. این طور نیست که فقط انسان های در جلوه های باطنیشون عبدن، اما در حیات این دنیاییشون دنبال مطامع خودشون هستن. آهنگ همه حیات بشریت در عصر ظهور آهنگ عبودیت، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا، یعنی ارتباطات اجتماعی و پرستش اجتماعی هم ملکوتی میشه. همه بشر هماهنگ تو همه افعال و رفتارشون خدا رو میپرستن و به تعبیر دیگری جریان ولایت ولی الله تو همه ابعاد حیات بشر جاری میشه که این جریان ولایت مبدأ حیات و عبودیت و نور هست و همه تحت درایت ولی خدا تو همه ابعاد حیاتشون حرکت میکنه. نمیخوام بگم اسمت اتفاق میفته، اسمت مال انوار پاک معصومین هست، ولی همه به مقامی میرسن در اصل ظهور که جامعه بزرگ شیعی که همه رفتارش رفتار تبعیته، همه حیات اجتماعی شعاع اراده ولی الله، شعاع شمس ولایت هست، اتفاق میفته. بنابراین انسان واپسین انسانی است که انسان تربیت شده انبیاس و ولایت انبیا برش واقع میشه. حیات اجتماعی حیاتی است که مظهر ولایت ولی خداست، یعنی مظهر ولایت الله، و حیات و نور و عبودیت و پرستش خدای متعال در همه عرصه‌هاش جاریه. حالا یه مقداری توضیح داده شد، اگر لازم میدونید باز ابعاد دیگه این جهت رو هم به صورت مقایسه‌ای باز بکنه.
میخواد توی مثلا سال دوم همین مواسط رو خواست بپردازدش. بحثی که ادامه همین سال قبلی مطرح در باب تحول که پس از ظهور در انسان به عالم رخ میده، خب بسیاری از افراد در این زمینه بحث کردن، گفتگو کردن و مطالعه نوشتن. اون تصویری که ارائه میدن از به اصطلاح عالم پس از ظهور جهان نیست که خب به تعبیری حالا در اوج رفاه مادی است، افزایش محصولات کشاورزی، دامپروری، نمیدونم فراوانی نعمت و ثروت و از بین رفتن فقر و مباحث اینجوری که بیشتر سبقه مادی داره. اما اون سوالی که همواره حالا ذهن ما رو به خودش مشغول داشته اینه که به هر حال این تحولی که بشر همه طول تاریخ به دنبالش بوده، همه انبیا وعده‌ش رو داده بودن و با سختی‌های فراوانی قرار هست که محقق بشه، آیا همه به اصطلاح دستاوردی که این تحول برای انسان داره همینه، همین در واقع افزایش ظواهر مادی حیات بشر در حال ثروت، کشاورزی، محصولات، باران، یا اینکه در واقع در جوهری این تحول و این واقعی که عنوان ظهور ما ازش تعریف میکنیم از نظر جوهر و ماهیت یک تفاوتی در جهان و انسان ایجاد میکنه که اساسا با عصر پیشینش کاملا قابل مثلا مقایسه است و متفاوت با عصر ما قبلشه. اون در واقع تفاوت ما و به این عصر با عصر ما قبلش چیه که ما رو متفاوت میکنه و در واقع ارزش این رو داشته که بشر این همه انتظارش رو بکشه و این همه سختی ها برش تحمل میکنه تا به اون دست پیدا کنه.
از کنم یه نکته رو در ابتدا فرمودید که نعم ظاهری در عصر ظهور گسترش پیدا میکنه، در این هیچ تردیدی نیست، کما این که در بهشت اینجوریست، تنعم اولیاء الهی و مؤمنین در بهشت با تنعم اهل دنیا در دنیا قابل مقایسه نیست، حتی از نظر کمی و ظاهری. بنابراین عصر ظهور هم که مرتبه ای از مراتب بهشت هست که تجلی پیدا میکنه به تعبیر من در عالم دنیا، حالا این تعبیر رو تو روایت ندیدم، همه اون خصلت ها رو به یک معنا داراست، چون بهشت هم چیزی جز مراتب ولایت خدای متعال که در طول همون ولایت ولی الله اعظم است نیست، همه متنعم و غرق در به اصطلاح ضیافتخانه و مهمانخانه ولی خدا هستن در بهشت، همه درجات متناسب با غرق با استغراقشون در ولایت اولیاء خدا درجات دارن. روایت در کافی شریف از هم که حضرت فرمود یا عمار هم درجاتون اندالله رو حضرت اینجوری معنا کردن و هم یعنی ائمه علیهم السلام و الله درجاتون اندالله للمؤمنی، بعد توضیح دادن که ائمه درجات مؤمنین یعنی چی و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا، به میزان معرفت به ائمه علیهم السلام و استغراق در ولایت اونهاست که درجات صعودی انسان شکل میگیره، بر محور ولایت خدای متعال استکمال اتفاق میفته. بنابراین بهشت هم در واقع استغراق در درجات ضیافت ولایت الهی است. بنابراین دار دنیا هم در اصل ظهور نعم مادی درش گسترش پیدا میکنه، ولی اون چه اصلی ترین مسئله است اینه که جریان نیاز و ارضا و مفهوم نیاز و ارضا تغییر میکنه. یعنی یک بار گسترش نیاز و ارضا بر محور استکبار و شیطنت مفهوم نیاز، مفهوم ارتجاعات مادی و غرق شدن در خود هست، یعنی یک بار توسعه نیاز بر محور عبودیت. اینجا مفهوم گسترش نیاز مفهوم میل به قربه، مفهوم میل به عبودیت، اصلا در هیچ لذتی دیگه استکبار نیست. طعم التزاز، التزاز از عبودیت و بندگی خدای متعال، به تعبیر دیگه التزاز از ولایت الهی است. حالا باز من این مقدار توضیح بدم، باطن لذت چیزی از جز ابتهاج به ولایت نیست. انسان اهل گناه مبتهج به ولایت ابلیس هست، ولایت ابلیس در اونها جاری میشه، ابتهاجشون متناسب با گسترش ولایت ابلیس، ظلمانی، ابتهاج تاریکه، ابتهاج پسته. مؤمنین مبتهج به گسترش ولایت ولی الله العظم که همون ولایت الله هستن، ابتهاجشون نورانی است، ابتهاج به رحمته، مبتهج به گسترش ولایت ولی الله در خودشون هستن. با هر فعلی از افعالشون چون تولی پیدا میکنن به ولی خدا، نورانیت ولی خدا درشون واقع میشه، به ابتهاجشون اینه. حقیقت بهشتشون هم ابتهاج به ولایت و درجات قربه. بنابراین گاهی جریان گسترش نیاز و ارضا تحت ولایت ابلیس واقع میشه، کثرت و وحدت در نیاز و ارضا پیدا میشه، میشه این تمدن مادی پیچیده‌ای که همه نیازهای انسان در منزلت شهوات و اهواشون هست، همه ابتهاجاتشون هم ابتهاج در حد طبیعته. و گاهی توسعه ارضا و نیاز تحت ولایت ولی الله واقع میشه. تو همین دار دنیا هم ابتهاج ابتهاج ملکوتی است. این تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام البته در باب خودشون هست، منتها مرتبه نازلش در باب دوستانشون جاری است. در خطبه قاصعه، در ذیل خطبه، وقتی خودشون رو معرفی میکنن میفرمان و انی لمن قوم سیماهم سیما صدیقین، تا میرسه به اینجا سیماهم سیما صدیقین کلامهم کلام الابرار کلامهم کلام الابرار، تا میرسه به این نقطه که حضرت میفرمان قلوبهم فی الجنانه و عبدانهم فی العمل، قلبشون همکنون در جنان رحمت الهی مستغرقه. بنابراین انسانی که تو دنیا پاش رو زمین، قلبش تو بهشته، ابتهاجات چند ابتهاجات ملکوتی است. اصلا سنخ ابتهاجش این سنخ نیست، سنخ تنعمش هم این سنخ نیست، نه اینکه این نحوه مبتهجه. انسان مؤمن خوردنش هم با کافر متفاوته، لذتش از نکاح هم ملکوتی است. البته برای انسانی که به این درجات نرسیده اینا خیال بافی است، ولی در تعالیم انبیا این آمده که لذت انسان مؤمن در درجات ایمانی خودش به تبع ایمانش واقع میشه. بنابراین اصلا مفهوم لذت، مفهوم نیاز، مفهوم کمال، مفهوم ابتهاج همه تغییر میکنه و بسترهاش هم متفاوت میشه. درسته وقتی ولایت ولی خدا ظهور و تجلی پیدا کرد، هماهنگی بین اراده های انسانی و فطرت طبیعت هم واقع میشه و طبیعی است که طبیعت نعمتهای خودشو در اختیار قرار میده، و از سوی دیگر هم طبیعی است که وقتی ولایت ولی الله جاری شد در قلوب انسانها، انسانها به یک اسماء تصرفی دست پیدا میکنن که در الان در اختیار بشر نیست، که گاهی از اونا به علوم باطنی تعبیر میشه، بعد بر اساس علوم باطنی به لایه‌های عمیق‌تری از عالم مسلط میشن. نفوذ اراده تا اعماق طبیعت پیش میره، امکان تنعم و دسترسی به نعم باطنی مستقر در همین عالم برشون فراهم میشه، ولی اونها در ابتهاج و تنعم اصلا درد در ولی خدا هستن، متناسب با مشیت عمل میکنن، تخلف نمیکنن که بخوان به لذتهای شهوانی برسن. حتی لذت حلالشون متفاوت با لذت حلال دیگران هست. بنابراین هم از یک سو گستره تسخیر طبیعت تغییر میکنه، خدای متعال لایه های عمیق‌تری رو مسخر قرار میده، کما اینکه در همین تمدن مادی شما میبینید یه موقع مثلا انرژی های درون هسته ها در اختیار قرار میگیره، انرژی اتم، یه کارهای عجیبی باش میشه، لایه های پنهانی تری هم داره، لایه های مطهر تری هم داره که اونها با اسماء باطنیه در اختیار، با علوم باطنیه در اختیار مؤمنین قرار میگیرن. اینم در اختیار یه مؤمن، دو مؤمن من گمان میکنم در اصل ظهور نیست، از تنعمات عمومی مؤمنین عقول کامل میشه، علوم باطنی گسترش پیدا میکنه، شهود و مکاشفه عمومی من حرف میزنم برای شیعیان حضرت میشه. ولی با همه اینها ابتلا و امتحانشون همینه که همه این جلوه هایی که در اختیارشون هست باید در مسیر ولی خدا قرار بگیره و مستغرق در ولایت ولی خدا بشه، یعنی همه اساس ابتهاجشون ابتهاج به ولایت ولی الله باشه، سرور و نشاط ها و خوشی های دیگر رو قربانی اون نشاط بکنن. شاید اصلا امتحانی یکی از امتحانات سنگین هست ظهورینه. بنابراین اصلی ترین نکته ای که هست من گمانم اینه که اصولا در اصل ظهور اون چه اتفاق میفته، که اصلی ترین خصیصه اصل ظهور است که حالا اگر لازم بود باز بحث میدیم، ظهور ولایت ولی الله هست که این ولایت هم قربه محکم عبودیت هست، بنابراین استحکام عبودیت در عالم واقع میشه، هم صراطی است که همه سبل حتی سبل انبیا به او ختم میشه، صراط عبودیت، هم هدایت، هم نور، هم حیات، همه اینا تجلی میکنه در حیات عمومی بشر. بشر به منزلت جدیدی از حیات نور میرسه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها یا و اشرقت الارض به نور ربها و یا آیات دیگری که تفسیر قصد ظهور میشن و خصیصه های ظهور رو بر محور ولایت ولی الله و ظهور و تجلی ولایت ولی الله و ظهور امر الهی تفسیر میکنن. اصل مسئله اینه، طبیعی است انسان هایی که برگرد ولی خدا در اصل ظهور جمع میشن که قلبشون روشن شده به نور محبت و شمع محبت در دلشون روشن شده، شعله های محبت در دلشون زبانه کشیده، اینها انسان هایی هستن که محبوب اصلیشون ولی خداست و به تعبیری محبوب حقیقیشون خدای متعال و در طول خدای متعال ولی خدا رو دوست میدارن و همه لذت ها و ابتهاجاتشون تنعم بیشتر از ولایت ولی الله. البته طبیعی است همه عالم در اختیار چنین انسان هایی قرار میگیره، کما اینکه در بهشت هم اینجوری است که اهل بهشت لغو لعب نمیخوان، اونا مجذوب در ولایتند و هر چه میخوان خیر است و حق است و همش ابتهاج به قرب. در واقع عصر ظهور هم من حرف میزنم چنین چیزی درش اتفاق میفته، به تعبیر دیگه جامعه آرمانی وجود مقدس امام زمان علیه السلام، جامعه آرمانی انبیا و اوصیایشون، جامعه به اصطلاح آرمانی تمدن‌های مادی نیست که همش دعوت به راحتی، اون هم به مفهوم مادیش یا خوشی به مفهوم مادیش بکنن، بلکه جامعه آرمانی است که درش عبودیت به مفهوم خودش واقع میشه و همه بشر رو به خدای متعال میارن و مبتهج به عبودیت هن. بشر به منزلتی میرسه که به اصطلاح محبت رب، اشتیاق به رب، اشتیاق به لقا درش زنده میشه و همه این شوق‌های کودکانه از قلب بشر منصرف میشه و بیرون میره، البته با درجات ایمانی متفاوت، ولی همه اونهایی که گرد حضرت جمع میشن و شیعیان به درجاتی از حب الهی میرسن که دیگه تنعمشون تنعم به قرب و عرض کنم ضیافت خدای متعاله. اگر متنعم از نعمتهای مادی هم هستن، ابتهاجشون به اینها ابتهاج به این است که اینا ضیافت خدای متعاله براشون.
با توجه به فرمایشات هستاره هایی میتونیم ما تعبیر کنیم که در واقع جامعه آرمانی که اسلام ترسیم میکنه جامعه ایست بر محور انسان کامل، یعنی در واقع جامعه ایست که اساس تحققش ابتداعاً بر کمال و تحول انسانه. یعنی ما با توجه به معارفی در زمین عصر ظهور داریم که در واقع فرمایشات الله یده و الله موسیقه با تکملت بهی احلام هم یا تعبیرات دیگه که در مورد زنده شدن انسان هاست، در واقع تحت تاثیر اون آموزه های کلی که در قرآن مطرح شده در مورد حیات طیبه به عنوان در واقع مرتبه کمال انسان، میبینیم که در عصر ظهور هم با صحبت از زنده شدن انسان هاست در دعای عهد، تعبیر در عهدی به عباد، این همه این تعبیر ها هست که به نوعی برمیگرده به انسان، زنده شدن انسان، حیات واقعی یافتن انسان و دست یافتن انسان به حیات طیبه و موافقی تحولاتی که در واقع در جهان رخ میده، در عالم ماده رخ میده و در ظواهر زندگی انسانی، همه به تبع همین تحول است که در انسان ابتدا رخ داده. یعنی همه این پیله ظهور همه واقع میشه که انسان کامل در واقع ایجاد بشه، به وجود بیاد. وقتی این انسان کامل با ویژگی‌های خاصش به وجود آمد، به تبعش همه در واقع جهان همراهش میشن و همه نعمت‌های خودش رو در اختیارش قرار میدن. میتونیم تو تعریف کنیم؟
بله، من تقریبا با فرمایش شما موافق هستم، منتها یه مقداری همین رو باز میکنم. عرض کنم همینطور که فرمودید، در واقع اصلی ترین کاری که تصرفی که ولی خدا میکنن تصرف در ارواح انسانی است و انسانهایی رو که قابلیت پیدا کردن برای پذیرش ولایت و یا به تعبیر دیگه بستر پذیرش درشون ایجاد شده، موضوع تصرف قرار میدن، حیات در اونها میدمن، ارواح دیگری رو در اونها میدمن، اونها رو به منزلت دیگری از حیات میرسونن. وقتی منزلت حیات انسان متفاوت شد، منزلت نیازش، خواستش، ابتهاجاتش، اراده هاش، انگیزه هاش کاملا متفاوت میشه و بنابراین نوع نیاز، نوع اراده، نوع قدرت ها و قوت ها، نوع اراده و قوت های دیگری است. و همه اونها از نوع حیات طیبه است که همش نورانیت و معارف ولی خدا درش جاریه، که این محصول به اصطلاح آیات فراوان و روایات فراوانی است که توضیح میده که ماء معین، آب گوارا، آب از کنم ماء انقدقایی که در قرآن در سوره مبارک جن آمده، ماء معین سوره تبارک، همه اینا رو به ولی الله و معارف اونها تفسیر میکنه. معارف ربانی اونها، معارف ملکوتی اونها در قلوب جاری میشه. این معرفت ها مراتب جدیدی از روح و حیات و نورانیت رو ایجاد میکنه. بنابراین حرکت ها در عالم نوره، در عالم معارف سنخ دیگریست از حرکت و مطلوبیت، همینطور که فرمودید. منتها در کنارش خود تصرف ولی خدا در عالم طبیعت هم حیات دیگری در اینا میدمه. یعنی حتی در بعضی از نقلا داره حیوانات هم رفتارشون متفاوت میشه، یعنی قابلیت پیدا میشه، اونا هم رشد میکنن، یه هماهنگی در رشد واقع میشه. و اساس ولایت ولی الله هم همینه که انسان رو به مرزی برسونه که بتونه اسقاء کنه نعمتها رو. نعمتهای خدا خیلی فراوانتر از اون چیزیست که ما تو عالم حس میبینیم، حتی در همین دنیا. اسقاءش منوط به کمال انسانه، انسانی که به درجات قرب میرسه، انسانی که حیات طیبه درجاتش درش دمیده میشه، ظرفیت اسقاء ولایت ولی الله، ظرفیت اسقاء نعم و رحمت خدا رو پیدا میکنه. بنابراین ظرفیت تلقی نعمت اصلا عوض میشه. این اصلی ترین تعبیریه که اتفاق میفته. انسان ها انسان های ربانی میشن، انسان هایی میشن که شعاع ولی خدا هستن، نور ولایت در اونها دمیده شده، ماء معین و به اصطلاح آب گوارای ولایت ولی الله و معارف نورانی اون حضرت بر قلوبشون جاری شده. چنین انسانهایی طبیعی است که اهتزازشون، ابتهاجشون، نشاطشون، حرکتشون، راحتیشون مفهوم دیگری داره. و اونی که مهمه باز قابل تأمله اینه که نه فقط افراد و آحاد جامعه تهذیب میشن، روابط اجتماعیشون، ارتباطاتشون هم تهذیب میشه، یعنی اخلاق اجتماعیشون هم ملکوتی میشه. همه مناسبات بر محور تقوا به بستر رشد تقربه، چون گاهی اوقات مناسبات اجتماعی اخلاق رذیله رو رشد میده. مدیریت مادی حتی در یک کارخونه گاهی به نحویست که ایجاد حرص و استکبار میکنه و ایجاد حسد در طبقه بالا، روحی استکبار ایجاد میکنه در طبقه پایین، دناعت و حسد. خود روابط سازمانی این کار رو میکنه، ولی روابط در یک دستگاه مدیریتی حق اینجوری نیست. ایجاد حب و تقوا میکنه، همه رابطه ها رابطه بر مدار تقوا میشه، نه رابطه بر مدار شهوات. این تو جامعه ولی خدا همه ارتباطات اینجوریست. جریان حب فی الله و بغض فی الله در همه مناسبات اجتماعی جاری میشه. نادان همش بستر گسترش محبت خداست. نوع ارتباطی که با هم میگیرن رابطه های محبت آمیز بر محور حب ولی خدا و حب الله و جریان حب رو اشتداد میده. همه روابط اجتماعی هم بستر قربه، هیچی در اونجا بستر پرستش دنیا نی. خب اگر ما یک چنین نگاهی رو داشته باشیم، طبیعتا یک هماهنگی کامل بین عالم انسانی و عالم بیرون انسان اتفاق میفته تحت ولایت ولی خدا و همه نورانی میشن، همه هماهنگ میشن. البته در چنین جریانی پیداست تنعمات به اصطلاح، حالا تعبیر مادی هم دیگه اونجا غلطه، تنعمات متنوعی در اختیار بشر قرار میگیره که همش معنویست، همش الهیست. هیچ کنم دعوت به خود و ابتهاج به خود، ابتهاج به استکبار، ابتهاج به نفس نیست، همش ابتهاج و نشاط به اصطلاح رحمت خدای متعال که ظرفیت اسقاء این رحمت رشد میکنه در عصر ظهور. متاسفانه ما به خاطر جریان ولایت باطل در یه محدوده قرار گرفتیم که بشریت ظرفیت اسقاء نعمت خدا و رحمت خدا را از دست داده، ظلمانی شده. اگه اون ظرفیت پیدا بشه، اصلا دائم بشر لحظاتش غرق در ابتهاجاتی است که اصلا قابل مقایسه نیست یک لحظه با کل دستگاه باطل. اون ابتهاجاتی که برای اولیاء خدا در حالات باطنشون رخ میده تو همه جلوه های اجتماعی ظهور میکنه. حالا من از این نمیدونم تعبیر کنیم به انسان کامل یا تعبیر کنیم به انسان عبد، یعنی انسانی که به تعبیر دیگه متولیه به ولایت ولی الله که تعبیر صحیح ازش شیعه است. من انسان شیعه رو جایگزین انسان کامل میکنم، چون تعبیر انسان کامل تعبیر عرفاست که در جای خودش محترمه، ولی مجموعه تعاریف و خصلت‌مندی هایی که برای انسان کامل ذکر میکنن، نظامش رو اگه ببینید غیر از نظامی است که در ادبیات و معارف قرآنی و معارف نورانی اهل بیت برای شیعه و مؤمن بیان شده. شیعه بهترین تعبیره، انسانی که شعاع ولی خودشه. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. شعاع وجود اونهاست، همینطوری که در روایات فطرت شیعه داریم که روح شما از اضافه بدن ما در از مرتبه بدن ما خلق شده و ارتباط سرشت هست و لذا مؤمن اتصال به ولی خودش داره در خلقت و بعدم در حرکتش هم شعاع اوست، بر اساس اراده او حرکت میکنه. همه اشیان شعاع این خورشیدن، برگرد او میچرخن، هماهنگ با او حرکت میکنن. اصل ظهور اصل جلوه تشیعه. اول انسان ها در درجات تشیع استکمال پیدا میکنن، وقتی شعاع سرچشمه حیات و نور شدن، پیداست حیات و نور در اونها دمیده میشه، برق در جذبه های اون نور و سرور و نور و حیات و اینها هستن و جلوه های اون ابتهاج تنوع پیدا میکنه. تو مهمان خانه ولی خدا به اصطلاح نعم مختلفی است که همه ظهور رحمت خدا و ظهور به اصطلاح تصرفات ولی خدا در منزلت خلافتشون شاید باشه.
هست تا نشاید فهمون مسئله تحول مناسبات اجتماعی، این نکته که خب برحال بسیار مهمه در تحلیل حدیده ظهور و حرکت امام مسئله و فلانک، تأکید فراوان است که بر مسئله عدالت شده. قسط و عدالت عنوان بیت الغزل همه روایاتی که در مورد عصر ظهور و تحولات عصر ظهوره. اون برداشتی که ما از عدالت میتونیم داشته باشیم، یعنی عدالتی که قرار است در عصر ظهور رخ بده و به یک معنا تحقق بخش همه اون ویژگی هایی که اصلا بهش اشاره کردی در مورد تحول انسان، انسان به ویژگی هایی که برای انسان رخ میده، عبود انسان، نقطه اوج عبودیت انسان. حالا این عدالت چه ارتباطی داره با این قضایا؟ یعنی چه نقشی بازی میکنه؟ چرا باید در واقع این عدالت محقق بشه تا در واقع این انسان ایجاد بشه؟ و در واقع تحقق عدالت میتونیم بگیم که شرط تحقق این چنین انسانی است؟ اگر هست با چه تعریفی از عدالت، با چه در واقع حوزه های مختلفی که از عدالت میتونیم تعریف بکنیم، عدالتی که قرار هست مقدمه باشه برای تحول این چنین انسان و ایجاد این چنین انسان؟
بس کنم من چند نکته رو اشاره میکنم و جنبندی میکنم. نکته اول این هست که عدالت صفت فعل خدای متعال، فعل خدای متعال هم فعل حکیمه هم فعل عدله و لذا فطرت انسان ها هم طالب اون عدالت. انسان ها مفتور بر حب عدالت هستن و عدالت رو دوست میدارن. این نکته اول، لذا این فطرت عمومی است. نکته دوم این که انسان در بستر پرورش فردی و اجتماعی و تاریخی که قرار میگیره، کم کم ممکنه تلقیش از عدالت تغییر کنه. یعنی اگه تحت ولایت ابلیس قرار گرفت، ابلیس معنی عدالت رو هم در نگاه او ممکنه عوض بکنه و مناسبات جاهرانه رو عادلانه ببینه، مناسبات عادلانه رو جاهرانه ببینه. کما اینکه حب به معروف در انسان قرار داده شده، ممکن انسان به جایی برسه که منکر و معروف ببینه و معروف و منکر ببینه، همونه که در آخر از زمان اتفاق میفته بر اساس روایات. یعنی بشر به نقطه ای میرسه که زیبا شناسیش عوض میشه، یعنی اون فطرت رو زندانی میکنه. بنابراین میفهمید، حالا نمیدونم این تعبیر رو اینجا به کار ببرم یا نه، وقت خواب من دستاها دست در اون نفس میبره، تغییر میده. خب اگر چنین تصرفی انسان میتونه انجام بده، به ابلیس هم دنبال اینه که زیبا شناسی انسان رو تغییر بده، اراده انسان رو، جهتش رو تغییر بده به سمت دنیا و پرستش نفس. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، دیگه تلقی از عدالت یه تلقی واحدی در مناسبات اجتماعی نخواهد بود. ممکنه یه عده‌ای مناسباتی رو عادلانه بدونن که دیگران جاهرانه میدونن. این نکته دوم. نکته سومی که بر اساس همین گرایش فطری که در بشر هست به عدالت و جز مطلوب‌های اساسی انسان هست که خدا هم قرار داده، به اصطلاح اگر ما رو دعوت میکنه به هماهنگی با فعل خودش، میل به تناسبات فعل خودش هم در درون ما قرار داده، و الا دعوت از بیرون بدون کشش از درون که جواب نمیده. این میل فطری چون میل عمومیست ممکنه در جذب به طرف اصل ظهوری که از اصلی ترین جلوه هایی که ما باید روش تأکید کنیم همین باشه. و بنابراین از نظر مقام اثبات و در مقام تبلیغ دعوت به عدالت یکی از بهترین دعوت هاست. از نظر مقام ثبوت هم واقعا تا عدالت محقق نشه قرب محقق نمیشه. حالا یه مقداری فقط تو نکته چهارم اینو توضیح میدم که البته از کرم اینو زیره به کرمان بردن ما چون امر فرمودید ما بحث میکنیم و الا مخاطبان ما همه از ما الحمدلله بصیرتر و خبیرتر و عالمتر به خصوص حضرت عالی که مجید مستقنه از عرایز ما هستیم کاملا پیدا سوالا برای اینه که ما گفته بگی داشته باشیم. مهم اینه که عدل مفهومش چیست، اون عدلی که در فطرت انسان قرار داده شده من یمان میکنم تناسبات ولایت الهی است. بنابراین ما منکر حسن و قبح ذاتی نیستیم مثل اشاعره، اما حسن و قبح ببریم در درون ذات اشیا ذاتی فرض بکنیم در مقابل ولایت خدای متعال و تناسبات او بگیم حسن و قبح اونجاست، بعد این حسن و قبح یه قانون اساسی میشه که خدا هم بهش ملزمه، این نیست. حسن و قبح به تبع ولایت خدا تعریف میشه ولی تناسبات ولایته. این رو میفهمید یعنی جریان ولایت خدای مناسباتی داره، اگر بخواد ولایت خدا جاری بشه تو هر مناسباتی ولایت خدا جاری نمیشه، ولایتی که بر مؤمنین واقع میشه که شاید همون ربوبیت خاص باشه که مؤمن رو فقط میگیره، الله ولی الذین آمن، این ولایت در ادامه میشه ولایت ولی الله العظم، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین. تناسبات این ولایت میشه عدل، که شریعت هم تناسبات همین ولایت رو بیان میکنه تو ابعاد مختلف حیات. بنابراین تحقق ولایت چیزی جز تحقق همه جانبه ولایت ولی الله در همه شؤون حیات نیست. اگر جامعه ای درش تولی به ولایت الله به کمال رسید که زمینه جریان ولایت ولی خدا در اون جامعه تو همه زوایا محقق شد، عدل محقق میشه. جور از اونجایی محقق میشه که ما از ولایت خدا خارج میشیم. همینطوری که اساس شر به ما برمیگرده، به مخلوقات برمیگرده، از اونجایی که از عبودیت خارج میشن شر را آغاز میشه، جور هم از همینجا آغاز میشه. از اونجایی که بنده از ولایت خدا خارج میشه مناسبات جائرانه آغاز میشه نسبت به نفس خودش و بیرون، تا فاعل‌های مسخر ظلم در حق طبیعت و ماده و حیوانات هم میکنه، تا چرسه در حق انسان‌های دیگه. اساس ظلم خروج از ولایته. اگر انسان‌ها تحت ولایت ولی الله باشن که ولی خدا هم تحت ولایت خدای متعال، رضان نقطه مشیت خداست، مقام اسمت یعنی همین، یعنی با تمام قدرتی که دارن هیچ شک از قوای نامتناهی اونها از مشیت حق تخلف نمی‌کنه در هیچ مرحله از مراحل از ما ارادشون. ما هم همینجوریست، اگر هممون غرق در ولایت الله شدیم و تسلیم شدیم، به میزانی که اخلاص در ما محقق میشه و جاری میشه نور ولایت الهی در همه ابعاد حیات ما، عدل محقق میشه در درونمون و سپس در مناسبات بیرونیمون. بنابراین وقتی جامعه ارتباطات انسانیش، ارتباطاتی که با بیرون از عالم انسانی برقرار میکنه، همه این ارتباطات یعنی جریان اراده ها در محور ولایت خدای متعال بود، همش میشه جریان نور و جریان عدل. پس اون عدل وقتی محقق میشود که ما همه تسلیم به ولایت خدا بشیم، اراده همون به تعبیری مجاری فرمان و مشیت حق بشن. به میزانی که ما اراده خودمون مجرای نفوذ اراده الهی و مشیت الهی قرار بدیم، مجرای عدل میشه. هم عدل در خودمون، در اوصافمون، در روحمون، در تناسبات خودمون محقق میشه، تناسبات وجودی خودمون دیگه جائرانه و ظالمانه نیست، نسبت بین اوصافمون عدله اون صفت هایی که بعد محقق بشن به همون نسبتی که بعد محقق میشن، در رفتارمون در اعتقاداتمون عدل جاری میشه و هم در تناسباتمون با دیگران با طبیعت همش عدل جاری میشه و نور جاری میشه. پس حقیقت عدل چیزی جز جریان ولایت خدا در همه شئون حیات نیست، اگر عصر ظهور عصر عدله، یعنی عصر عبودیته. بنابراین مقصود از عدل این مفهوم مادی عدل که گفته میشه نیست، حتی در جلوه اقتصادیش هم عدل مادی نیست. تناسبات عادلانه اقتصادی تناسباتی است که همه تنعمات بشر در عرصه حیات اقتصادیش تنعمات بر محور ولایت ولی الله، همه وجودش جذب در ولایت اوست، تسلیم اوست، لذا مناسبات مشیت بالغه الهی، عدل الهی، ولایت الهی در همه روابطش جاری میشه و بعدم همه تنعماتش تنعمات دیگری است که در سوال قبل پاسخ دادیم. پس در عصر ظهور اون عدلی که محقق بشه همون عدل فطری است، نه عدالت خواهی که تحریف شده در انسان و شیطان توانسته زیبا شناسی یک سلسله انسان ها رو عوض بکنه و معادلات جائرانه رو جای معادلات عادلانه بگذاره. همون کاری که به یه شکل دیگری در دستگاه مادی اتفاق افتاده که جز پروتکل های یهود هم است، که بشریت رو به قانون تسلیم کنید بعد قانون خودتون بنویسید. همینطوری که میشه قانون جائرانه رو به جای عدل نشون، قوانین نظام سرمایه داری که در متنش ستم و ظلم و جور افتاده اینا رو به جای قوانین عدل بگذارید، ترازوتون اگه ترازو ظالمانه بود، خب پیداست هرچه محقق بشه به اسم عدل ظلمه. من نمیدونم تشبیه کنم، دیدید از این در این ترازوهایی که بازوی گشتاورش به نفع یک طرفه، اگه شما 100 طرف 100 کیلو این طرف به اصطلاح انرژی وارد کنید، 1 کیلو اون طرف غلبه میکنه برش. این ترازو ترازوی عدل نیست. اگر ترازوی ما جاهرانه شد، شاغولمون شاغول به اصطلاح غلطی شد، خب پیداست با این ترازو و این ترازو و این شاغول عدل محقق نمیشه. اونی که ابلیس میاد دست میذاره از درون انسان تا مناسبات اجتماعی همه رو متحول میکنه، ترازوی باطنی انسان رو واژگون میکنه. انسان وقتی میخواد وزن کنه بگه چقدر میارزد، خوب است، بد است، خوب و بد کردنش جائرانه میشه. اصلا عدل رو واژگون کرده در درون انسان. پس شر آخر از زمان شر ریست که ترازوهای انسان واژگون میشه، ترازوی اجتماعی هم واژگون شده. تحقق عدل یعنی حضرت میان مفهوم عدل رو، ترازوها رو اصلاح میکنن، نه اینکه با همون ترازوی جائرانه وزن میکنن عدل رو محقق میکنن. اون که خروجی نه، فقط شاخصه. شاخصه چجوری عوض میشه؟ تا در درون انسان ترازوی باطنیش عوض نشه شاخصه عوض نمیشه. تغییر شاخصها در بیرون برای تحقق عدل کافی نیست.
دقات ادارت در مناسبات اجتماعی در واقع زن مقدمه میشه، مقدمش تحقیل در ادارت، در تحقیل ادارت در خود انسان،
در خود انسان و در بافت فطری انسان. این بافت رو اصلاح میکنه انسان، درکش از حق و باطل، از عدل، از خوبی و زشتی، نظام سنجشیش اصلاح میشه، از باطن روحش تا فکرش اصلاح میشه. چون انسان وقتی میخواد وزن بده، ده ها چیز مقابل انسان قرار میگیره، میگه این بهتره اون بدتره. انسان دائما داره وزن میکنه تو زندگیش، ترازو میکنه و حرکت میکنه. این ترازو وقتی جائرانه شد، همه حرکت های انسان جائرانه است. اونجایی که میگه این خوب است داره اشتباه میکنه، بد رو میگه خوب است. اتفاقا جور یعنی همین، جور یعنی ظلمی که لباس عدل میپوشه. و این وقتی است که ترازوی انسان عوض بشه. حضرت میان ترازوها رو اصلاح میکنن اول، هم در درون انسان ها، هم درک اجتماعیه از ترازوها رو، هم جامعه رو اصلاح میکنن به وحدتش، هم روح افراد رو. بنابراین اول عدل جای خودشو پیدا میکنه، پایگاه عدل رو درست میکنن، بعد در بیرون مناسبات عادلانه میشه. در واقع شر آخر از زمان که بدترین شره، شریست که درش معروف منکر شده، جور شده عدل، ظلم شده عدل. و این وقتی است که ترازوها عوض شده، زیبا شناسی ها تغییر کرده، اراده ها در این حد از انحراف و انحطاط قرار گرفتن، یعنی تاریکی مطلق حاکم شده. تو تاریکی مطلق خزف جای طلا رو میگیره دیگه. معیارها عوض میشن. طرف وقتی میخواد تو تاریکی مطلق وزن کنه، فقط نگاه میکنه. ببین مثال میزنم کدومش جاذبه زمین درش بیشتر، میگه این 2 کیلوه دیگه، کار نداره این تلاس یا خشته یا قازورات. یعنی اصلا ترازوهای بشر تو تاریکی عوض میشه. این ظلماتی که و لیل اذا یغشا، این ظلمات و لیل اذا یغشا، این ظلمات ساری سقیفه و جریان انحراف ولایت ترازوهای بشر رو خراب کرده. حضرت ترازوها رو اصلاح میکنند، بعد عدل بیرونی محقق میشه. ابتدا که میگیم نه ابتدای زمانی ها، بله، یعنی او اصلی ترین تحولیه که اتفاق میفته. انسان بینشش اصلاح میشه بر محور ولایت. عدل مناسبات فعل خود حضرت حقه، مناسبات ولایت ولی الله او که عدله. بشر اگه زیبا شناسیش غلط بود، فعل ولی خدا رو جائرانه میبینه. یعنی اونهایی که در عهد حکومت امیرالمومنین سلام بودن، حضرت وقتی بیت المال به سلیه بین اونها تقسیم میکنه، صداشون در میاد، میگن این جائرانه است، چرا بین موالی و ما یکسان حکم میکنه؟ یعنی عدل امیرالمومنین علیه السلام رو جور میبینن، نه اینکه میگن این عدل است باش میجنگن. ممکنه یه عده هم بگن عدل باش بجنگن، ولی واقعا ترازوهاشون رو منحرف کردن. حضرت اصلاح میکنه شاغولها رو، ترازوها رو، میزانها رو، و به تعبیری اصلا میزان عدل خود ولی خداست. علیون میزان الاعمال. ما در عرض ولی خدا که ترازو نداریم، که حضرت رو با او ترازو ترازو کنیم، خودش ترازو همه چیزه. حضرت میان این تلقی رو عوض میکنن، برای مردم فطرتشون احیا میشه، همون فطرتی که تعلق به مناسبات ولایت داره. من به ذهنم میاد این فجورها و تقواهایی که تو فطرت ما گذاشته شده، فعل همه ها فجورها و تقواها، میل به تناسبات ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام و نفرت نسبت به ولایت جبهه باطل، شیطان و ائمه جور. فطرت ما اینجوری درست شده. حالا اگه این فطرت تحت تصرف خود انسان و نظام ولایت باطل دست درش شد، خب دیگه بعد زیبا شناسی تغییر کرد. البته دیگه ادراک 68 نقطه عوض میشه، اصلا عقل و جور پایگاهش رو به دست میده. اول بعد اینجا رو اصلاح کرد. البته این به معنی نیست که اتمام حجت نمیشه، با کسی هم که این کارو میکنه با فطرت اتمام حجت میشه، ولی دست میبره تو فطرتش دیگه. اقتضای فطرت هم هیچ وقت صفر نمیشه، لذا این انسان تحت فشار فطرتشه، معاقبه. و الا اگه فطرت کلا عوض میشد که عقابی نبود، حرف همونایی که جهنمی هم تو جهنم متنعم میشه، لذت میبره. همه گونه فطرت عوض نمیشه، لذا تو جهنم هم عذاب میشه. اگه انسان میتونست فطرت خودشو کلا تغییر بده، باب اتمام حجت بسته میشد، عذاب هم عوض میشد، میشد نعمت. ولی انسان ظرفیت فطریشو کلا که نمیتونه دست کنه، که در این حال دست میبره، اون وقت ادراکاتش عوض میشه، خودش از ادراکات خودش معذبه، در جهنم خود ساخته حرکت میکنه، چون فطرت کلا دست نمیشه که اتمام حجت از بین بره و نعمت هم تبدیل بشه عذاب تبدیل بشه به نعمت. و الا اگه منو یه جوری کنن مثل مالک جهنم که از سنخ آتش باشم، خب پیداست رنجی از آتش ببرن. طبیعت انسان، فطرت انسان به طور کلی در اختیار چیز که همه جور متحولش بکنه، ولی دست درش میکنه طبیعتا معذب هم میشه.
یه نکته ای که به حال در همین قضیه عصر ظهور مطرح هست، نقش خود وجود مقدس آقای مونس و بطولانه در این تحولات. یعنی به هر حال یک نقطه کمالی برای عالم در نظر گرفته شده به عنوان واقعی ظهور. اما سوال اساسی این هست که به هر حال چه نسبتی وجود داره میان این تحول که عنوان نقطه کمال انسان و جهان هست و خود وجود مقدس آقا امام اصحاب العلی، با منتقدی که در واقع بدون وجود اون حضرت این تحول در واقع اصلا در جهان رخ نخواهد داد و جهان باید منتظر بمونه تا ایشون در واقع بیان تا این تحول رخ بده. ارتباط شخصیت وجود امام اصحاب العلی و این تحولی که در واقع در عالم انسان رخ بده،
فکر میکنم بسیار سوال خوبیه، چون بعضی در اندیشه های فلسفه تاریخی حضور انسان رو در تحولات تاریخی و اینکه خدای متعال به انسان نقش داده درست معنی نکردن، خیال کردن معنی حضور انسان اینه که انسان محور تکامل تاریخ، انسان های متعارف با مقصودم ولی الله نیست. این تلقی تلقی غلطیست. در واقع عبادت ولی خدا و سجود حضرت حق در مقابل خدای متعال است که همه عبودیت ها و همه نعمت ها به تبع او نازل میشه، محقق و نازل میشه. بنابراین محور تحقق بندگی در عصر ظهور بندگی ولی الله اعظمه. که قرنها عصر غیبت رو طی کردن و مبتلا بودن، به بلایشون عالم رشد میکنه، به تبع بلای ولی خداست که همه غرق در ضیافت میشن. البته اول خود او متنعم میشه، شعاع تنعم او و صلواتی که خدای متعال در حضرت میفرسته عالم رو متنعم میکنه. بر اساس این نگاه، محور بندگی خود حضرت و ولایت حضرت، مجرای جریان نور و هدایت حضرت، عروه وثقان، فقد استمسک بالعروه الوثقی، این عروه وثقی در روایت ما به ائمه هدات معصومین، این روح مطهر نبی، شخص نبی اکرم و اهل بیت ایشون تفسیر میشه، یعنی محکمی همه عالم در بندگی خدا به اوناست، استحکام عبودیت به اونا برمیگرده. بنابراین ما یه نگاهی داریم که انسانی بودن اینجوری میگیریم که ما انسانهای متعارف رو اصل میکنیم، اینجوری نیست. حقیقت عصر ظهور تحقق مرتبه‌ای از عبادت حضرته که اثرش میشه تحقق جامعه توحیدی، تحقق جامعه بر محور ولی خدا. و باز اگه از منظر دیگه نگاه بکنیم، در درگیری بین ابلیس و او ائمه جور و نبی اکرم، خود نبی اکرم و اهل بیت هستن که عبادتشون غلبه میکنه بر شیطنت اونا. اگر این عبادت های از این نبود که ظلمات اونا همه ما رو میبرد، در زیر این آیه ظلمات داره، او که ظلمات فی بحر النجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این ظلمات رو به این میجور تفسیر میکنه تا میرسه به بنی امیه که ظلماتون بعضها فوق از معاویه لعنه الله و فتن بنی امیه، میفرماد این ظلمتشون انقدر زیاده که اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتن هم لم یکد یراها، مؤمن غرق در ظلمت میشه، نزدیکترین قوای خودشو به خودش نمیبینه، خودشو فراموش میکنه، به نسیان خود مبتلا میشه مؤمن. این ظلمت برداشته نمیشه، به من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اونی که این ظلمت رو برمیداره میفهمد به من لم یجعل الله له اماما من ول فاطمه، نه فقط تو دنیا غرق در ظلمت میمونه، فما له من نور فی یوم القیامه، یعنی این ظلمت اگر با نور امام برداشته نشد تو قیامت هم آدم رو غرق در خودش میکنه. بنابراین لذا در میفهمد و لیل ازایه است، ظلمت ائمه جوره تا این تا بلفجر، تا ظهور حضرت، به او هست که این ظلمت میره. بنابراین اون نوری که میتونه جریان ظلمت رو برداره، اون هدایتی که زلال رو نابود میکنه، نور حضرت و هدایت حضرته، اون حیاتی که موت و مردگی رو میبره، حیات طیبه از اوست، حیات حضرته. بنابراین تو این معارف همه حقایق در حضرت، حضرت معزون به تجلی اون ولایت و به اصطلاح رحمت های الهی میشن، بعد رحمت ها ظهور پیدا میکنه. این نگاه ماست بعد عصر ظهور، یعنی دیگران شعاع وجود او هستن، مؤمنین در عرض او نیستن، ما نگاهمون رو باید اصلاح کنیم، خودمون هیچ وقت همسنگ ولی خدا نبینیم. البته این معارف معارفی است که همه قلوب تحملشون نمی کنن، حتی گاهی شیعیان عادی هم این ظرفیت از تحمل رو ندارن. خب اشکالی نداره، برای اونا نباید همه معارف رو گفت، چون تحمل نمی کنن شکسته میشن. روایات داره درجات مؤمنین رو مراعات کنید، حرفی که ما رو درجه بالاتره به پایین تر نگید، تحمیل برش نکنید، رو میشکنید و بعد به اصطلاح مسئولیت به عهدتون میاد. ولی حقیقت اینه که همه عصر ظهور محورش ولی خداست، محورش ولایت الهی است که در اونها تجلی میکنه، تجلی ولایت اونهاست که بقیه رو میگیره، بقیه شعاع وجود اونها هستن. معنی ظهور یعنی ظهور ولایت، وقتی ولایت ولی الله ظهور میکنه تو جلوه های مختلف خودش، حیات میاد، نور میاد، رحمت میاد، علم میاد، حکمت میاد، عدل میاد، همه اینا آثار ولی الله. کمان که در یک کلمه همه اینو قبول میکنن، هیچ موحدی اینو انکار نمیکنه، میگه همه اونایی که محقق بشه نازله رحمت خداست، هیچ موحدی انکار میکنه، انسان ها رو شریک خدا که قرار نمیده، ما شریک ولی خدا هم نیستیم، اراده های ما در طول ولایت اونهاست، اصلاحمون هم در طول ولایت اونهاست. اگه حضرت دست به اصلاح نزنه، ظلمت ائمه جور و ابلیس احدی رو رها نمیکنه. قضا از کنم به اصطلاح جبهه باطل فتنشون انقدر ظلمانی است که مؤمن خودش رو فراموش میکنه، اذا اخرج المؤمن يده في ظلمت فتنه لم يكد يرى، نوری که انسان رو از این عالم تا همه عوالم از اون ظلمت نجات میده نور ولی خداست. بنابراین اصل ظهور اصل تجلی ولی خدا در همه اصل حیات اجتماعی است. این اساس کار
شاید در حضرت رسول الله علیه فرمان نقش لحول که وجود مادیشون در واقع حرکت میکنه و حرکت رو ایجاد میکنه.
بله، ولایت باطنی ایشون اصل اساس ظهوره. اینو من تو یکی از سوالام عرض کردم، درگیری که هست تو باطن عالم بین ابلیس و ائمه جور و حضرت، و حضرت از اعلاترین مراتب واسطه فیض حقا عین سبب المتصل بین الارض و السما به یمنهی روز قلب را به سجود ایشون هست که خود از صلوات برایشون میفرسته، به توفیل این صلوات همه روزی میخورن. شاید اصلا نکته این که میگن قبل از دعا صلوات بفرستید همینه، هیچ رحمتی نمیشه بر شما نازل شه الا اینکه صلواتی بر حضرت نازل بشه. وجهه توجه اولیا که وجه خدا برای همه اولیاست، خدا از اون اولیا از اون وجه متوجه خدا میشن و خدای متعال با این وجه توجه به همه مخلوقات میکنه. ولی الله اعظمه، ایشون که یه فرد نیست، ایشون وارث همه انبیا و اوصیا است. السلام علی وارث الانبیا و خاتم الاوصیا، لدیه موجود آثار الاصفیا، همه رحمت و کمالی که بر خواصش خدا نازل کرده یک دست در اختیار ایشونه. فرمود وقتی از حضرت ظهور میکنن تکیه میدن به کعبه، از انبیاء اولل از تا اوصیاشون تا نبی اکرم و ائمه و ادات معصومین رو نام میبرن، میگن هر کی میخواد اونا رو ببینه بیاد منو ببینه. یه چنین انسانی است،
این همه کمالات وجودی ایشونه که در واقع همه تعاملات رو
یه نازله کمالات وجودی ایشونه در واقع اتفاقی که میفته. سلام علیکم یا الله، در واقع اتفاقی که میفته یا الله ببخشید، در واقع اتفاقی که میفته چه اتفاقی است؟ اون ولایت اذن به ظهور پیدا میکنه، نازله ظهور او همه برکات عصر ظهوره. به تعبیر دیگه اتفاقی که میفته مگه غیر از این است که بندگان میخوان به مقام عبودیت برسن و تو مرتبه عبودیت رحمت رو اسقا بکنن، نه تو مرتبه شیطنت که فقط ظرفیت، به تعبیری فقط ظرفیت اسقا رحمت عامه خدا رو دارن، رحمت رحیمی خدا رو نمیتونن اسقا بکنن. من یه غیر اینه که عصر ظهور عصر اسقاء رحمت رحیمیه است، اونم تو جلوات مختلفش. واسطه این رحمت ها ولی یه خداست به همه عواله. اگر ما بگیم خود خداست هیچ کی اشکال نمیکنه، اگر بگیم ملکوت عالم و جبرئیل و ملائکه کسی اشکال نمیکنه، اگر گفتیم امیر ملائکه، امیر ملکوته که این کار رو انجام میده، برای بعضی ها قابل تحمل نیست، خب اون محور ملکوته. بنابراین تجلی ولایت او تجلی ولایت الله. حالا به تعبیری که قابل قبول باشه، مگه همه نمیپذیرن که اینا نازله رحمت خداست، مجرای رحمت اونا هستن، معزونن به اصطلاح تجلی دادن اون رحمت. بالاتر از بکنن، مگر تو بهشت که همه مستقرق در رحمت رحیمی خدا چیزی جز استقراق در ولایت ولی الله؟ اگر درجات بهشت و اون عیش ابدی استقراق و انجذاب در درجات ولایت اونهاست که همون ولایت اللهه، دار دنیا و عصر ظهور که دیگه نازله بهشته.
نه هم در واقع تعمیل برشقت الارض
بلون نفه ها در بله دیگه. اصلا خصیصی ظهور اینه که اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موت، به حیات مجدد میرسه که روایات میفرماید، یعنی با ظهور حضرت مهدی اهل ارض به حیات میرسن. یعنی چی به حیات میرسن؟ حضرت فرمود ول کافر و میتون، کفر بساطش جمع میشه، همه مؤمن میشن. وقتی مؤمن شدن به حیات رسیدن، انسان زنده است که میتونه اسقاء رحمت کنه، میتونه کلام حق رو بشنوه، متعظ بشه، راه بیفته، درک از نعمت ها پیدا کنه. و الا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از درجات رحمت خدا میگن، از درجات بهشت میگن، ولی انک لا تسمع الموتا انک لا تسمع من فی القبور، کسی که گور خودشو با خودش هم میکنه که نمیتونه معنی بهشت و درجات رحمت رو بفهمه. غرق در همین تنعماتی است که در قبرش بیش از مقبره خودش جایی رو نمیبینه. که این حجاب وقتی برداشته شد با نور ولی الله، با ظهور ولی خدا در قلوب، درجات رحمت و نعمت و کمالات درک میشه، اسقا میشه، اصلا اون وقت انگیزه پیدا میشه. اینه که همه چی به ولی خدا برمیگرده، چون اونا خلیفه مطلق خدا هستن، نه ما ملکوتی ها انبیاء اولوالعزم مستقرق در رحمت و الهی اگر هستن از طریق اوناست، طریق رحمت خدا برای انبیاء از ولایت اوناست، لذا میثاق ولایت اونا بر اساس روایات متعددی از انبیاء اولوالعزم گرفته شد و اصلا درجات انبیاء اولوالعزم به خاطر این است که در میثاق ولایت صاحب عزم بودن، میثاق دادن، پاش وایستادن، تو دنیا هم عمل کردن، امم خودشون رو زیر پرچم امیرالمومنین علیه السلام حاضر کردن، ارواح اونها رو زیر پرچم امام زمان حاضر میکنن، اصل همه حقایق از اون طرف نازل میشه. ما گاهی استکبارمون، ولو استکبار خفی، اجازه نمیده که این منزلت ها رو درک کنیم، میخوایم خودمون رو بشونیم کنار دست وجود مقدس امام زمان. خب این استکبار نفسه، اونا هم ما رو تحمل میکنن، چیزی هم بهمون نمیگن. برادرای جناب یوسف گفتن که و نحن اسفتون ان ابانا لفی ضلال مبین، جناب یوسف هم باشون درگیر نشد، بلای اونا رو کشید، البته هدایتشون هم کرد تدریجا، تا یه روزی اومدن گندم خواستن بهشون داد، بحث کنم تحملشون کرد از اینکه تو چاهش انداختن، تا بعد که آمدن دید گرفتار شدن بهشون رحم کرد، خودش هم به زودی معرفی نکرد، چون هنوزم اسقاء یوسف نمیتونن کنن. وقتی به نقطه استرا رسیدن که دیگه میتونن اسقاء یوسف بکنن، حضرت خودشون معرفی کرد، بعد اونجا گفتن ما اشتباه میکردیم، تو کجا ما کجا، ما به دروغ خودمون رو بالاتر از تو میدیدیم، تو چاه انداختی، تو که از ما بالاتر بودی از ته چاه به ما نفرین نکردی، تو بعدم که به ریاست رسیدی جز رحمت به ما چیزی از تو نرسید. خودشون دو تا قابل مقایسه نیستن که. اینا کی فهمیدن؟ وقتی که هم مشکل بر ولی خدا درست کردن، هم خودشون محروم شدن، مدت‌های طولانی بیشتر عمرشون رو بدون یوسف از دست دادن. اینا در کنار یوسف چقدر میتونستن به خدا نزدیک شن؟ یه آخر کار مستر شدن با استرار خدا آوردشون در خونه یوسف. ما هم گاهی اینجوری خودمون هم سنگ ولی خدا میشونیم، گاهی خودمون هم بهتر میدونیم تو باطن خودمون. چه مقایسه ای میشه کنیم؟ ما سلول های پیکره عالم هم نیستیم و حضرت روح کل هستی است. البته یه سلولی که در مثلا فرض بکنید یکی از اعضای بدن ما زندگی میکنه، اگه بگن تو به میلیارد ها امثال تو، یه پیکره از یه جسمی رو تشکیل میدید که کل این جسم خدا برای یه روح خلق کرده، برای او قابل تحمل و تصور نیست، ولی این واقعیتی است. ما از بالا که نگاه میکنیم این میلیون ها و میلیارد ها سلولی که دارن تلاش میکنن، زاد و ولد میکنن، میجنگن، لشکرکشی میکنن، نظم دارن، قاعده دارن، همشون در پیکره ای هستن که برای روح ما آفریده شده و با رخت بستن این روح همشون متلاشی میشن به یمنه روز قلبرات دیگه. خب کسی چنین تلقی از ولی خدا داشت، عصر ظهور، عصر ظهور ولایت اوست و همه تنعمات تجلی ولایت اوست، نه تنعمات دنیا، تنعمات بهشت هم همینطوره، درجات آخرت هم درجات معرفت ما به اونهاست. بنابراین اصلا این نگاه تغییر میکنه. البته این معارف عمیق‌ترش هم تو روایات اهل بیت علیهم السلام است، برای همان نمیشه گفتش و نباید هم گفتش.
این بعد نکاتش رو خودتون لازم میدونید تا تایید کنید واسه فرمودید که ما تو سالات دیگه هست که این نکات این پای روشن شدن.
نه دیگه، تو این مرحله اگه صلاح میدونید به همین حد اکتفا بکنیم ان شاء الله اعلام بحث رو برای فرصت دیگری میذارم. منم صمیمانه تشکر میکنم و آرزوی توفیق در خدمت گذاری به آستان مقدس حضرت بقیت الله رو با اخلاص و توان بیشتر برای شما داریم و از خدای متعال درخواست میکنیم. الحمدلله.